أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
گفتیم که اذان و اقامه با تکبیرهای مکرر شروع می شود. در اذان 4 تکبیر، در اقامه 2 تکبیر. تو اذان فردی که حالا داره اذان میگه برای ورود به نماز، این توجه به کبریایی ذات مقدس حق متعال میکنه و با الله نام میبره از خدا. یعنی چی؟ یعنی اسم اعظم حق، اسمی که مستجمع جمیع کمالات اسماء الهی است. در واقع اسم اعظم که مقام احدیت جمع اسماء. گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، تو یک جا داری. این الله، حسن همه اسماء الهی رو الله در دل خودش داره. لذا به حسب جلوه اسم اعظم که الله، که مقام احدیت جمع اسماء تو حضرت واحدیت و مقام تجلی است به جمع و تفریق و ظهور و بطون تو حضرات اعیان و اسماء اعیانیه، با این اسم داره در واقع توجه به عظمت حق متعال میکنه، به کبریایی خدا میکنه. 4 تکبیر میگه. این 4 تکبیر میتونه هر کدومش به یه جنبه‌ای توجه بکنه. مخاطب تکبیر اول میتونه همون قوای ملکیه و ملکوتیه یه مملکت وجود خود باشه. یعنی اول این کبریایی رو آدم داره به قوای ملکی و ملکوتی وجود خودش توجه میده، خبر میده. الله اکبر. تو الله اکبر دوم، ملائکه‌ای که موکلند بر مملکت وجود ما، به اونها داره میگه الله اکبر. تو تکبیر سوم داره به همه عوالم غیب و شهود، یعنی آفاقی شد دیگه، حالا به همه عوالم غیب و شهود به اونها هم داره اعلام میکنه الله اکبر. و توی تکبیر چهارمش به ملائکه‌ای که بر غیب و شهود موکلند، بر سماوات و ارضین موکلند، به اونها داره اعلام میکنه الله اکبر. بنابراین این الله اکبر هر کدوم میتونه یه مخاطب داشته باشه. اول قوای ظاهری و باطنی وجود خودمون، دوم ملائکه‌ای که بر وجود ما موکلند، سوم به غیب و شهادت عالم بیرون، چهارم به ملائکه‌ای که بر سماوات و ارضین موکلند. این 4 تا الله اکبر اول اذان میتونه مخاطبش این 4 تا باشه. در واقع گفتیم اذان اعلام آماده باش دادنه، این اعلام آماده باش رو به این 4 تا داره میده مؤذن، کسی که داره اذان میگه. بنابراین عظمت اسم اعظم حق متعال که الله رو به همه ساکنان ملک و ملکوت مملکت درون و مملکت برون داره اعلام میکنه. خب اعلام کبریایی خدا مقارن است با اقرار به فقارت خیشتن، به ضعف خیشتن، به عجز خیشتن که بتونیم حق خدا رو به جا بیاریم. پس اون کبریایی نقطه مقابلش این فقر است و این عجز است و این قصور است و این تقصیر. یعنی توجه میده به همه عالم و به همه مراتب وجود خودش که حق خدا رو نمی توانیم ادا کنیم. از همون اول دندان طمع این که حق خدا اون گونه که سزاوار خداست به جا آورده بشه، دندون طمع همه رو می کشد، از خودش و از عالم بیرون، از ملائکه موکل بر خودش و ملائکه موکل بر غیب و شهود عالم. پس ادبی که از اینجا میشه آموخت و باید بهش مؤدب بود چیه؟ تلقین این حقیقت، تلقین اون کبریایی و این عجز و قصور و تقصیر به قلب خیشتن، تا انشالله این به جان ما بنشیند، به خورد قلب ما بره. به یه تعبیر دیگه، این چهار تا تکبیر میتونه هر کدوم به یک مرتبه ای از مقامات توحید متوجه باشه. اونجا به چهار تا مخاطب داشت اعلام میشد، اینجا هر کدوم اشاره به یک مقامه. تکبیر اول اشاره است به این که الله اکبر و من ان یوسف ذاتن، یعنی خدا بزرگتر از توصیف است ذاتن. الله اکبر دوم، خدا بزرگتر از توصیف است صفتن، یعنی صفات خدا هم قابل توصیف نیست. الله اکبر سوم، خدا بزرگتر از توصیف است اسمن، یعنی اسماء خدا هم قابل توصیف نیستن. الله اکبر چهارم، خدا بزرگتر از توصیف است فعلا، یعنی افعال خدا هم قابل وصف نیستن. این چهار مرتبه توحید تو چهار تا تکبیر داره اظهار میکنه. جمعش چی شد؟ یعنی خدا بزرگتر است هم ذاتن به اعتبار تجلیات ذاتیه، هم صفتن و تجلیات صفاتیه حق، هم اسمن و تجلیات اسمایی حق متعال، هم فعلا و تجلیات افعالی حق متعال، بزرگتر از این که قابل بحث باشن. قابل بحث نیستن. الله اکبر من ان یوسف. لذا روایاتی داریم که به نحوی میتونه مؤید همین تعبیر باشه. از امیرالمومنین علیه السلام هست، حضرت توی روایتی که طولانیه، این جملهشو من میخونم خدمتون، هست که والوجه الاخر الله اکبر و فیه نفی و کیفیته. حضرت فرمود که یه وجه دیگری داره و اون اینه که در این الله اکبر نفی کیفیت حق است، که انهو یقول، که گویا مؤذن میگوید الله اجل من ان یدرک الواصفون قدر صفته الذی هو موصوف به. داره میگه خدا بزرگتر از آن است، بالاتر از این است که وصف کنندگان وصف بکنند به اندازه صفتی که خدا متصفه به اون صفت است. هیچ واصفی نمیتونه به اون مرتبه برسه. و انما یصفه الواصفون صفته علی قدرهم لا قدر عظمته و جلاله. هر کسی وصف صفات خدا رو کرده به اندازه خودش داره وصف میکنه، نه به اندازه عظمت و جلال حق. کسی راه به اون نداره. الله اکبر عن یوسف. بعد حضرت فرمود تعالی الله عن یدرک الواصفون صفته علوا کبیرا. خدا بسیار بسیار بالاتر و عظیمتر از این است که وصف کنندگان بتوانند صفت خدا رو بشناسند و درک کنند. ببینید، پس یکی از الله اکبران میتونه همین الله اکبر عن یوسف صفتن باشه. خب حالا که تکبیرات رو هم به یه لحاظ مخاطبان چهارگانش، هم به یک لحاظ اون موضوعی که و مقامی که داره تکبیر گفته میشه شناختیم، بدونیم از مهمترین آداب سلوکی در گفتن این الله اکبر اینه که آدم به هر زحمتی شده، به هر ریاضت و مجاهدتی شده، به قلب خودش این کبریایی رو حالی کنه و قلب خودش رو محل ادراک کبریایی حق متعال بکنه و عظمت رو در همه هستی منحصر به خدا ببینه و در برابر خدا هر چه که هست اقلش اینه که کوچک ببینه، که این مقام کیه؟ مقام متقینه. یادتونه دیگه تو خطبه متقین امیرالمومنین به حمام وقتی که داشتن توضیح میدادن، توصیف میکردن صفات متقین رو، یکی از ویژگی های متقین رو گفتن چی؟ فرمودن عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم، چنان خدا به عظمت در جان اینها شناخته شده که هرچه غیر خداست در نظر اینها کوچک و حقیره. این مال مقام متقینه ها، مقام بالاتر از این داریم، مقام موحدین، مقام کسانیست که عظمت خدا چنان در جان و دل اونها تجلی کرده که اصلا غیری نمیبینند، میخواد کوچیک باشه میخواد بزرگ. متقین هنوز غیر میبینن، منتها غیر رو در برابر عظمت خدا حقیر میبینن، کوچیک میبینن. اما مقام موحدان و مقربان مقامی است که اونا دیگه اصلا غیری نمیبینن، در برابر هستی خدا هستی نمیبینن. گفتیم که عظمت منحصر است به خدا و در برابر خدا هیچی، در عرض خدا هیچی، با وجود خدا هیچی عظیم نیست، بزرگ نیست. این آدم به خورد قلبش بده اقلا اول، یعنی گفتیم به مقام متقین نزدیک بشه. اینجوری و بدانه آدم که اگر چیزی رو بزرگ و عظیم میشمارد قلبش بیماره، دلش بیماره. در برابر عظمت خدا میگه چیزی بزرگه، یه قلب بیماره که چیزی رو بزرگ میبینه، اون مقام رو خیلی بزرگ میبینه، اون ثروت رو خیلی بزرگ میبینه، اون شهرت رو خیلی بزرگ میبینه، اون آدم رو خیلی بزرگ میبینه. اصلش اینه که اصلا نبینه، ولی اقلش اینه که بزرگ نبینه او رو، بزرگ نبینه او رو اقلا. اگر بزرگی قائل برای غیر خدا، این قلب بیماره، این شیطان تصرف کرده تو این قلب. و اگر خدای ناکرده چیزی رو بزرگتر از خدا میدانه، چیزی رو بزرگتر از خدا میدانه، این آدم منافقه، چون تو قلبش چیز دیگه ای رو اکبر میدونه، به زبان داره میگه الله اکبر. خب این منافقه دیگه، منافق یعنی همین دیگه، یعنی کسی که دلش با زبونش یکی نیست، کسی که غیر خدا رو بزرگتر میداند این منافقه. میگه میشه کسی غیر خدا رو بزرگتر بدونه؟ میگم بله که میشه، اتفاقا زیادم میشه. چجوری؟ این که رضایت خلق رو مقدم بر رضای خدا میداند، اون چیزی رو که خودش میپسنده یا مردم میپسندن رو مقدم بر رضای خدا میداند. خدا راضی است تو این کارو بکنی، اما مردم میپسندن اون کارو بکنی. خدا راضیه تو اینجوری لباس بپوشی، اینجوری غذا بخوری، اینجوری راه بری، اینجوری کار کنی، اینجوری بخوابی، اینجوری بیدار بشی، اینجوری حرف بزنی، اینجوری فکر کنی، اما مردم جور دیگه ای میپسندن، جور دیگه ای مده بین مردم. اگه تو پسند خدا رو رها کردی رفتی دنبال مد و پسند مردم، پس مردم بزرگتر از خدا دانستی دیگه. اگر پسند و رضایت خدا رو رها کردی رفتی دنبال هوا و هوس خودت و میل خودت، پس هوا و هوس خودت رو بزرگتر از خدا دانستی دیگه. بزن که گفتم کسی قائله که چیزی اکبر از خداست، خیلی عجیب نیاد به ذهنتون. ولذا تو الله اکبر خیلی باید مراقب بود، خیلی مراقب بود. بذارید این جمله باز مصباح الشریعه رو بخونم براتون. از امام صادق علیه السلام حضرت در مورد تکبیر میگن، میفرماین اذا کبرت و وقتی تکبیر داری میگی، داری میگی الله اکبر، اذا کبرت فاستسقر ما بین العلا و الثرا دون کبریاه. هر چیزی که در اوج آسمان ها، نه آسمان طبیعت ها، همه آسمان ها، آسمان های ملکوت و جبروت، هر چی که در اوج آسمان ها و در حضیض زمین هاست، در همه عالم، از عمق زمین تا اوج آسمان، همه اینها رو در برابر کبریایی خدا کوچیک ببین. وقتی داری میگی الله اکبر، فان الله اذا طلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقیقت تکبیره قال یا کاذب اتخدعنی. فرمود وقتی خدا توجه میکنه به قلب بنده‌ای که داره تکبیر میگه و در قلب او یک آرزه ایست از حقیقت این تکبیر، از بزرگ دانستن خدا، بزرگتر دانستن خدا، اگر ببینه که این تو قلبش چیز دیگه رو بزرگ میشه ماره، در برابر عظمت خدا چیزی رو بزرگ به حساب میاره. اگر ببینه اینجوری، خدای متعال به او خطاب میکنه، میگه یا کاذب، دروغگو، چرا دروغ داری میگی الله اکبر؟ تو چیز دیگه رو تو دلت اکبر میدونی، چرا به دروغ میگی الله اکبر؟ اتخدعنی، آیا میخوای من خدا رو گول بزنی، خدعه بزنی به من، من خدا رو فریب بدی با این الله اکبر گفتنه؟ و عزتی و جلالی لأهرمنک حلاوت ذکری ولأحجبنک عن قربی والمصارت به مناجاتی. خدای متعال قسم میخوره، میگه به عزت خودم قسم، به جلال خودم قسم، حلاوت و شیرینی ذکر خودم رو بر تو حرام میکنم و تو رو محروم میکنم از چشیدن حلاوت ذکر خودم و تو رو از قرب خودم محجوب میکنم، توی دروغگو رو، توی خود ورز رو، و تو رو از سرور و بهجت مناجات و نجوای با خودم محروم خواهم کرد. لذا وقتی آدم داره میگه الله اکبر، باید راستوسی بگه الله اکبر، صدق در الله اکبر داشته باشه، به راستی بگه الله اکبر، به قلب خودش باید بقبولانه، به خرد قلب خودش باید بده با ذکر و با تکرار و تلقین مکرر. یه نکته دیگه هم بگم راجع به الله اکبر. شاید یکی از وجوه دیگه الله اکبر این باشه، جایی ندیدم من این رو، خودم احساس کردم که میتونه این هم باشه. ببینید شما تو نماز 4 تا حالت دارید: قیام، رکوع، سجده و تشهد. دیگه قیام، رکوع، سجود، تشهد، حالتی که ایستاده اید، حالتی که تعظیم کردید و کمر خم کردید، به رکوع رفتید، حالتی که به خاک افتادید و سجده کردید، و حالتی که نشستید و تشهد دارید میگید. درسته؟ این 4 تا حالته. 4 تا الله اکبرم داریم میگید. حالا این 4 تا حالت بمونه وقتی که رفتیم وارد نماز شدیم، بگیم قیام یعنی چی، رکوع یعنی چی، سجود یعنی چی، تشهد یعنی چی، اونا بمونه، الان هنوز نرسیدیم به بحثش. ولی وقتی که داره الله اکبرای اول نماز رو میگه، داره اقرار میکنه به عجز از این که حق این 4 تا رو بتونه ادا کنه. حق قیام در پیشگاه الهی، حق رکوع در برابر عظمت الهی، حق سجده در برابر علو الهی، حق تشهد در محضر پروردگار رو بتونه ادا کنه. این 4 تا الله اکبر در واقع اعتراف و اظهار عجز است از اینکه بتونه حق اینها رو ادا بکنه. تو احادیث معراج بسیار جالبه، یعنی واقعا من خودم الان مرور میکنم این بحثا رو، برای اینکه بیام برای شما بگم، واقعا بعضی وقتا اصلا به وجد میام، جوری که تو پوست خودم نمی گنجم این روایت ها رو میخونم و آرزو کردم یک کسی همت کنه تمام روایات باب نماز رو جمع آوری کنه، دستبندی کنه و ترجمه کنه به فارسی تا اون حقایق لطیف و معارف بلندی که در نماز هست شناخته بشه. و یه دسته از این روایات احادیث معراجی هست، چون میدونیم نماز اصلا میوه معراج رسول الله بود. پیغمبر اکرم وقتی همه آسمان ها رو پشت سر گذاشتن به محضر حق وارد شدن، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وقتی به اونجا قدم گذاشتن اونجا در واقع این دستاورد رو دریافت کردن، این هدیه الهی رو دریافت کردن و بعد به عنوان سوغات سفر معراجشون برای امتشون آوردند. لذای کسی بخواد حقیقت صلات رو که معراج المؤمن است درک بکنه، بره احادیث معراجیه رو بخونه. خب توی احادیث معراجیه هست که پیغمبر اکرم وقتی که از مسجد الاقصا، چون اول از مسجد الحرام رفتن به مسجد الاقصا دیگه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، این مرحله اول بود. اما مرحله دوم معراج چی بود؟ از مسجد الاقصا بود به آسمان ها. خب وقتی پیغمبر اکرم به آسمان اول وارد شدند، ملائکه آسمان دنیا وقتی نور پیغمبر رو دیدند حیرت زده شدند، گفتن اله فی الارض و اله فی السماء، آیا یه خدا تو آسمان هاست یه خدام تو زمینه؟ عظمت نور پیغمبر رو که دیدن در واقع بر او ظن الوهیت بردند، به سجده افتادند، به تسبیح مشغول شدند و بعد اصلا فرار کردند، پراکنده شدند. وقتی اینجوری شد جبرئیل شروع کرد تکبیر گفتن، الله اکبر. وقتی تکبیر گفت جبرئیل، ملائکه ساکت شدن، از اون حالت التهاب و اون اظهاراتی که می کردن ساکت شدن. ملائکه که ساکت شدن، آسمان اول شکافت، پیغمبر اکرم به آسمان دوم وارد شدن. در واقع یکی از حجاب‌های راه عروج پیغمبر با همین الله اکبر جبرئیل برطرف شد. این که گفتم الله اکبر رفع حجاب میکند در عروج، حالا مصداقش رو تو احادیث معراجیه دارید میبینید. حالا این داستان مفصله، خود حدیث طولانیه، بذارید وقتی حالا جلوتر رفتیم حدیث رو میخونم براتون، حدیث مفصلی است. البته همه حدیث رو که نمیتونم بخونم، ولی 4-5 خط رو خود عبارات حدیث رو هم میخونم و ترجمه میکنم براتون که همون حال وجدی که به من دست داد به شما هم دست بده انشاءالله. و اشاره کردیم که این تکبیرها توی اقامه دو تا میشه، توی اذان 4 تاست، توی اقامه 2 تاست. گفتیم شاید به خاطر اینه که یه مرحله رو سالک طی کرده، تو مرحله اول اعلام آماده باش داد، تو مرحله دوم اینا رو حاضر کرد، به صفشون کرد، پس یه مرحله طی شده. شاید به این معناست که دیگه حالا تکبیرهای کمتری لازمه، برخی از حجاب پشت سر گذاشته شده، شاید به این معناست، به یک مرتبه ای از عالم کثرت در واقع عبور کرده، از مرتبه ای از کثرات رد شده و لذا تکبیر داره میگه دیگه. حالا تکبیرش ممکنه ناظر بر افعال نباشه، ناظر بر ذات و صفت باشه، لذا دو تا تکبیر میگه، یا بر ذات و اسماء باشه یا بر اسماء و صفات باشه، لذا دو تا تکبیر میگه. طبیعتا تکبیر نسبت به جنبه افعالی هم تو دل اون تکبیرها نهفته است، اما دیگه اظهارش لازم نیست. به هر حال شاکر باشیم نعمت قرآن و نعمت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین رو که باب این معارف رو به روی ما گشودند، که اگر نبود رسالت ختمیه، اگر نبود خاتم کتب که قرآن کریمه، اگر نبود اهل بیت عصمت و طهارت که حقیقت قرآنند، راهی بشر به سوی این معارف نداشت. انشاءالله خدا ما رو شاکر این معارف و شاکر قرآن و اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده و بتونیم حالا که خدا ما رو در معرض الفاظ این معارف بلند قرار داده، انشالله به حقایقش هم نائل بشیم. تو همین فرازهای مناجات شعبانیه میخونید، به خدا عرض میکنیم الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدایا اگه میخواستی من رو خارم بکنی که چنین هدیه های بزرگی به من نمیدادی، من رو هدایت به این دین بزرگت نمیکردی، حالا که این هدیه رو به من دادی، این هدایت رو شامل حال من کردی، میفهمم که پس حتما میخوای من رو عزیزم کنی، من رو به قله های بلند برسانی. انشالله با همین حسن ظن خدای متعال با ما رفتار بکنه و حقایق این معارف بلند رو در جان ما حاکم بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.